بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که بعد از این که در این دوران بین محظورین که هر دو عنوان توسلی رو دارن و واقعه واقعی واحده است، عرض شد که اون چه که مقتضای قاعده و صناعت هست جریان اصالت البرائه عقلی و اصالت البرائه نقلی، و بعد از اینکه ما اقوال دیگر رو روشن کردیم که باطل هست، یعنی اشکال داره و قابل قبول نیست، گفتیم نکاتی رو در همین مورد اصالت البرائه باید توضیح بدیم. در بحث گذشته دو نکته رو ذکر کردیم. نکته سوم این است که چرا اصالت الاباحه رو جاری نمی دانید اما اصالت البرائه را جاری می دانید. ما در این بحث وقتی که ادله اصالت البراءه مثل حدیث رفع براءت نقلی یا قاعده قبح اقاب بلا بیان رو توضیح دادیم، گفتیم که حدیث رفع در اینجا جریان داره، براءت عقلی در اینجا جریان داره، و در نتیجه مشکلی از جریان اصالت البراءه در ما نحن فی نیست. خب سؤال این است که چرا اصالت الاباحه رو جاری نمی کنید؟ در جواب باید عرض بکنیم که خود اصالت الاباحه که دیروزم اشاره شد به معنای تساوی فعل و ترک معن هست، یعنی وقتی گفتیم کل شیء لک مباح، یعنی یجوز فعله و یجوز ترکه، دو طرف داره اصالت الاباحه، هم طرف فعل داره هم طرف ترک داره، و این با اون معلوم بالاجمال ما که عبارت از الزام باشه سازگاری نداره، و در جریان یک اصل عملی ما نمیتونیم اصلی رو جاری کنیم که علم به مخالفت این اصل با واقع داریم. اصول عملیه در فرض شک در واقعه، در فرضیست که لااقل یک احتمالی ولو احتمال ضعیف نسبت به مطابقتش با واقع هم داده بشه. نمیخوایم بگیم اصول عملیه باید کاشف از واقع باشه. بین این دوتا عنوان فرقه، بین کاشفیت اصل عملی از واقع و احتمال مطابقت با واقع فرق هست. هر جا شما یک اصل عملی رو جاری می کنید باید بگید آقا احتمال بدیم این اصل مطابق با واقع باشه، ولو عنوان کاشفیت از واقع رو نداره، اما این احتمال باید باشه که این مطابق با واقعه. و در نتیجه در جایی که ما علم به مخالفت با واقع داریم، اینجا دیگه مجالی برای جریان اصل نیست، و اصالت الاباحه این چنینه. وقتی که میگیم این فعل مباحه، میگیم آقا این برخلاف واقعه، چون در واقع یک الزامی در کار، علم به یک الزامی در واقع ما داریم. پس جریان اصالت الاباحه با این معلومه عرض می شود ما، که این معلوم تفصیلی هم هست که ما تفصیلا می دونیم یک الزامی وجود داره، سازگاری نداره. وقتی دیدیم سازگاری نداشت، یعنی علم به مخالفت با واقع داره، لذا این جریان پیدا نمی کنه. اما اصالت البراءه ما شک میکنیم این الزام وجوبیه، میاییم اصل براءت از وجوب را جاری میکنیم. خود این وجوب و اصالت البراءه یعنی الوجوب، ما علم به مخالفتش با واقع نداریم، میاییم شک میکنیم آیا اون الزام تحریمیه یا نه، اصالت البراءه عن الغرمه رو جاری میکنیم و علم به مخالفت این با واقع هم نداریم، نمیدونیم بگیم آقا در واقع تحریمه و این اصالت البراءه عن الغرمه با این تحریم مخالفه. خیر، هر کدام یکی از این دوتا اصل را اگر ما مستقلن بررسی بکنیم، که باید هم مستقلن بررسی بکنیم، اگر مستقلن بررسی بکنیم، علم به مخالفت با واقع ما درش نداریم. بله، اگر هر دو رو با هم در نظر بگیریم، مخالفت التزامیه لازم داره که دیروز هم عرض کردیم و اون مشکلی نداره. اگر هر دو رو با هم در نظر بگیریم، دیگه نه التزام وجود پیدا میکنیم نه التزام به حرمت، در حالی که میدونیم در واقع یا وجوب است یا حرمت. مخالفت التزامیه درش مطرحه. پس ببینید سر این که در ما نحن فی اصالت الاباحه جریان ندارد اما اصالت البراءه جریان داره، سرش در همینه که اصالت الاباحه موجب علم به مخالفت با واقع، اما اصالت البراءه هر کدام رو اگر ما مستقلا در نظر بگیریم، این موجب علم مخالفت با واقع نیست. اجازه من نرزم. ببینید شما در سایر موارد اصالت البراءه، حالا اینجا بحث در دوران بین محذورینه، اما مسئله را اگر برید در سایر موارد، شما اگر 100 تا تکلیف رو در شک بکنید، در 100 تا تکلیف وجوبی شک بکنید، نمیدونید شعار دعا در رویت هلال رو واجب کرده یا نه، اصل براءت از وجوبه، نمیدونید عرض میکنم که عمل دیگر رو واجب کرده یا نه، اصل براءت عن الوجوبه، در هر کدامی که از این 100 مورد اصالت البراءه رو جاری میکنید، در حالی که اگر به شما بگیم آقا واقعا در این 100 مورد هیچ وجوبی هم در هیچ موردی در واقع نیست، میگه چرا، حتما در بعضی از این موارد یه وجوبی هست، اما چون افعال متعدده، موارد مختلفه، بگیم آقا در دعا در رؤیت الهلال وجوبه یا نه، اصالت البراءه عن الوجوب، عمل دوم شک میکنیم واجبه یا نه، اصالت البراءه عن الوجوب، عمل سوم شک میکنیم واجبه یا نه، اصالت البراءه عن الوجوب. حالا ولو در این 100 مورد ما بگیم آقا در واقع یک وجوبی هم هست، اما چون در هر موردی ما مستقلن میمین رو جاری میکنیم، اینجا دیگه علم به مخالفت هر کدام با واقع ما نداریم. حتی در موارد محدود هم، در موارد محدود که عرض می شود که میگیم آقا یا این عمل واجبه یا این عمل واجبه، اونجا بعضی ها میان حتی اصل جاری می کنن و یک دلیلشون است آقا هر کدام مستقلن علم مخالفتش با واقع ما نداریم. اما اینها باز در جاهاییست که میگیم آقا خود یک وجود برای ما مشخصه، ما اینجا ملتزم به این نمیشیم. یعنی اونجایی که یک وجوبی هست نمیدونیم این وجوب مربوطه به این عمل یا این عمل، نمیتونیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم. اما در مانعنفی میگیم آقا نمیدانیم وجوب اصل براءت از وجوب آثار وجوب میذاریم کنار، نمیدانیم حرامه یا نه اصل براءت از حرمت آثار و حرمت رو میذاریم کنار. حالا ولو علم به یک الزامی هم داریم اما چون نوعش برای ما معلوم نبوده، اینجا مشکلی در جریان اصل نیست. چی فرمودید؟ نه چرا؟ شما در اصالت الاباحه یک اصل که جاری کنید، این یک اصل میگه یجوز الفعل و یجوز الترک. در اصالت البراءه میگید که آقا وقتی میگید براءت عن الوجوب یعنی یجوز و ترک، وقتی اما یعنی وقتی میگه واجب نیست، الزامی به انجام نیست، ترکش جایزه. در باب حرمت وقتی اصالت البراءه از حرمت جاری میشه یعنی یجوز الفعل. در اصالت البراءه عن الوجوب ما نمیگیم یجوز الفعل یا ترکش جایز، وجوب نیست میشه ترک، اما آیا فعلش هم جایزه یا نه دلالت نداره. مخالفت عملیه درسته، اینجا مخالفت عملیه قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نیست، اصلا امکان نداره. اونچه که الان ما دنبالش هستیم در این بحث مثلا واقع کار موافقت عملیه اونها نداره، از حیث عمل بین اباحه و براءت فرقی نیست، اما از حیث واقع چی؟ از حیث واقع وقتی شما گفتید یه چیزی واجب نیست اما دلالت بر این نداره که حرامه، فرقشون
در دلالت مخالفی
التزامی هست، حالا دلالت مخالفی دلالت خوبی به دلالت التزامی هم دلالت نداره. نه وقتی میگیم آقا این واجب ممکن است این واجب نباشه حرام باشه، التزامی هم دلالت نداره. اگر حالا هر کدوم مستقلا بررسی کنیم، بگیم وقتی گفتیم اصل براءت عن الوجوبه بگیم خب از شاید حرام باشه، پس یه اصل دیگه نیاز داریم برای که حرمت رو حفظ کنیم یا نه. بله پس میگیم آقا در اصالت الاباحه دوتا اصل نیاز نداریم، اما در براءت عن الوجوب و براءت عن التحریم دوتا اصل نیاز داریم. خب این روشن. حالا میگیم در اصالت الاباحه چون یه دونه اصله، پس همون یه دونه رو بررسی کنیم آیا مخالف و واقع هست یا نه، میگیم بله خود اون یک دونه. اما اینجا چون دو تاست هر کدام، نه شما اینجا چون دو تاست هر کدام رو به تنهایی باید در نظر بگیریم نه مجموع را. یعنی شما وقتی اصالت البراءه یعنی وجوب رو جاری کردید میگید آه خود این اصل خودش مستقلا برای ما علم مخالفت با واقع میاره، بگیم نمیاره. دیگری هم همینطور. حالا میفرمایید که بیایم یه راه سوم رو طی کنیم. راه سوم این است که این دو تا رو با هم در نظر بگیریم. وحشی نداره با اینکه با هم در نظر بگیریم. ما نه با هم که یعنی این دو تا برای جریانشون هر کدوم مقومه یک دیگرن باشه، نتیجهش اونطور باشه، نتیجهش حتی ما مواردی رو داریم که حتی موجب مخالفت قطعی هم میشه باز میگن جاری میشه. ما اینجا شما ببینید در دو نفر هستن، این مثال دیگه از قدیم در رسائل و کتاب‌های اصولی مطرحه. اینها در صوبه مشتبه چه کار میکنن؟ عرض میکنن که هر کدام یک لباس دارن، اجمالا میدونن یک هر کدام یک لباس مستقلی دارن، اجمالا میدونن یکیشون هم جنوب شده، اما این نمیدونه آیا این لباس نجسه تا نشه مش نماز خون یا دیگری نجسه. هر کدام اصالت و طهاره رو جاری میکنن. بله؟ نه اصلا چرا مورد اصلا هر دوشونن؟ در یک جا زندگی میکنن، در یک اتاق زندگی میکنن، نمیدونن که این هر خدا یعنی اجمالا میدونن یکیشون جرم شده و در نجه این یکی از این دو تا لباس نجس هست. خب این الان با کدومش میتونه نماز بخونه؟ هر کدام این میگه این لباس خودمه، شک میکنم آیا نجسه یا نه، اصالت و طهاره رو جاری. بله؟ نه در مشترک هم میاد، در اینجا هم میاد. دیگری هم میگه اینم لباس خودم هست، عرض به اصالت و طهاره رو جاری میکنه. در صوب مشترک هم همینطوره، اجمالا میدونن عهد و هما جنوب شدن، اما نمیدونن این لباس نجسه یا نه، هر کدوم اصالت و طهاره رو جاری میکنن ولو مخالفت قطعی هم جاری محقق میشه. نه دیگه خب عرض کنم که ولو ببینید، نه دقت کنید، ما میگیم در هر اصلی باید مستقلا خودمون اصل رو در نظر گرفت. الان این دو نفر در این مثال سو هر کدام میگه اصالت و طهاره رو جاری نمی کنن. جریان هر دوش مگر به قول ایشون مدل التزامی نیست که مخالف با واقعه. چرا دیگه؟ آقا چرا؟ نه یقین دارن. آقا ببینید اینجا که در دو نفر هر کدام در این لباس نماز بخورن یقینا نمیشون در نجس نماز خونده. اصلا بگید در یک لباس مشترک، حالا مثل اونجا در هم رسول هم در صوب مشترک خیلی خوب اثر اینه. اونجا چطور دو نفرن نسبت به یک لباس اجمالا این میگه آقا من اصالت و طهاره جاری میکنم، اونم میگه من اصالت و طهاره جاری میکنم، اما یقین داریم ما که یکی از اینا در لباس نجس نماز خونده. خیلی خوب نیست، اینجا هم همینطوره، همین رو میخواییم بگیم ما. اینجا هم همینطوره، یک نفر هم باشه این متعلق دو تا متعلق داره، دو تا متعلق. نه ببینید اونجا چرا اشکال نداره، چون هر کدام نسبت به این لباس خودشون اصالت و طهاره جاری میکنن. اونجا یه دو تا اصالت و طهاره است، نه یکی دو نفرن. نه دو نفرن، این میخواد در این لباس نماز بخونه، شک میکنه این لباس پاکه یا نه، چه جاری میکنه؟ علم اجمال یکیشون جنوبه دیگه، یکیشون جنوب شده. خب علم خیلی خوب این نمیدونه این آیا جنوب شده و این لباس نجس شده. حالا من مثال رو در دو تا لباس دارم که واضح ترم باشه، در یه لباسش هم میشه مثال رو زن، ولی ملاک این است که چون دو نفرن هر کدام برای خودشون اصل مستقل جاری میکنن، در اونجایی هم که یه نفر دو تا اصل میخواد جاری کنه اونم همین ملاک رو داره، چون مورد یعنی ملاک اصلی دو تا اصله، نه اینکه حالا بگیم چون یه نفرن یا دو نفرن. ملاک این است که آقا دو تا اصل هر کدام مستقلا در اینجا جاری میشه. این آدم شک میکنه آیا این لباس نجسه یا نه، اصالت و طهاره رو جاری میکنه. دیگری هم شک میکنه این لباس نجسه یا نه، اصالت و طهاره جاری میشه. علم اجمالی دارن یکیشون جنوب شده و این لباس به وسیله یکی از اینها نجس شده. همون تا این میگه نمیدونم من جنوب شدم و این لباس نجس شده باشه، اصالت و طهاره جاری میکنه. دیگری هم همینطور. ملاک اینه که دو تا اصل جاریه، دو تا اصالت و طهاره جاریه. اما مجموع این دو تا اصالت و تعاره علم مخالفت با واقع داشته باشه باشه، مجموعش ضرر نمیرسونه، بس در اجراع هر اصلی مستقله. در ماننوفی هم همینطوره، بگیم آقا این براءت عن الوجوب مستقلن اگر بخواد جاری بشه اشکالی نداره، براءت عن الحرمه مستقلن بخواد جاری بشه اشکالی نداره، اما هر دو بله چرا؟ شما وقتی گفتید واجب نیست معنیش هست که حرام هم نیست؟ شما چرا دقت؟ نه شما وقتی میگید واجب نیست یعنی حرام هم نیست، احتمال بید حرام باشه، برای نفی حرمت باید یه اصالت برای عمل حرمت یه جاری کنی. شما وقتی میگید آقا من نمیدونم این وجوب داره یا نه، اصل براءت عن الوجوبه، خیلی آیا حرام هم نیست؟ ممکنه این واجب نباشه حرام باشه، احتمال حرمت میدین اصل دوم جاریه، اصل براءت عن الحرمت است. چرا؟ ببینید نه میخوام عرض میخوام اونجا بگم که در اونجا با اینکه از جریان دوتا اصل به مدلول التزامی شما میگه مخالفت عملیه قطعیه لازم میان، منتها حالا در عمل دو نفر اونجا میگید مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد از مدلول التزامی این اصلین اشکالی نداره. اولا در باب اصول عملیه که میگن مثبتاتش هیچ اعتباری نداره، مدالیل التزامیش هیچ اعتباری نداره، یعنی اینطور نیست که در اصل عملی شما یه مدلول مطابقی داشته باشید، مدلول التزامی هم از همین مدلول مطابقی گرفته شد، اصلا ما مدلول مطابقی نداریم اونجا، اصلا لفظ وجود نداره شما تو مدلول داشته باشید. شما یه وقتی هست که میاد میگید مولا دو تا کلام گفته، این کلامو جاری کنیم این کلامو جاری کنیم، جمع بین این دو تا در یک مدلول التزامی مشترکن، اونجا رو عکس میکنیم بشه، اما اینجا کلام وجود نداره. شما در مقام عمل میاد میگید وجوب نیست، من شک کردم در اینکه وجوب هست یا نه وجوب نیست، شک کردم حرمت هست یا نه حرمت نیست. خب بگید آقا میگید یه الزامی که هست، خب اون الزام تکلیف آور نیست برای ما، وقتی نوعش برای ما روشن نیست تکلیف آور نیست. حالا بگید آقا میدونیم اون الزام در واقع یا وجوبی یا تحریمی، این مقدار برای ما باعثیت نداره. دیروز گفتیم این رو، ما باید اگر یه تکلیفی رو بدونیم وجوبیه اما متعلق این وجوب نمیدونیم نماز یا دعاست، بگیم آقا این باعثیت داره هر دوش رو انجام میده، اما اگر یه تکلیفی هست اما وجودش کل عدمه. دیروز ما اثبات کردیم این الزام که معلوم ما هست در واقع این دونستن و ندونستنش یکیه، برای اینکه یا ما انجام بدیم یا ترک میکنیم در دوران غیر محضوره. میخوام اینو عرض کنم، اینو خوب دقت کنید، ما اینجا اصلا نباید بریم سراغ اصلا مدل التزامی در کار نیست. شما دو تا اصل عملی دارید، نمیتونید بگید مدل التزامی چی پای لفظ در کار نیست اصلا. در اطراف علم اجمالی مختلف برید، علم اجمالی در ماننوفی چون کل عدم اصل جاری میشه، همین دیگه میخوام بگید، اونجایی که علم اجمالی اثر داره شما میگید آقا اجمالا میدونم یکی از این دوتا نجسه، اجتنب عن النجس گریبان شما رو میگیره، اگر بخواید بگید آقا اصل طهارته در این یکی در اون یکی هم اصل طهارته، باید اجتنب عن النجس مخالف میشه، درست؟ اما در اینجا شما الان معلومی که دارید الزام اثری که نداره، میگیم آقا این معلوم شما وجودش کل عدم است، پس بری کنار. وجوب و حرمت هم که براءت جاری کردیم درش. چی آقا؟
همین مورد که شما این مورد شکل در مکلمون
این شکل در تکلیفه دیروز تشبیه داشتید یا نه؟ نه دقت کنید آقا ببینید شکه ببینید نه نه شما اصلا دیروز عرض کردید دقت کنید آقا ما اصلا اینجا بررسی کنیم باز مجددا اینجا شکه در تکلیف یا مکلف و به ما میدونیم شارع یک الزامی دارد اما نمیدونیم وجوبی یا تحریمی نه شکی در تکلیف یا مکلف و به نه شک در تکلیفه والا باز شما رو یادآوری کنم در بحث انسداد در بحث انسداد اونجا بگید که آقا ما میدانیم شارع یک تکالیفی در واقع داره خب واجبات داره محرمات داره تکالیفی داره در واقع الان که در این دائن در آیت الهلال شک میکنیم واجب است یا نه این شکی در تکلیفی یا مکلف و به نه دیگه یه روشنه که شکی در تکلیفه که ببینید شما در اونجا چی میگید ببینید آیا چه دقت کنید خب حالا یه البته عرض میشود که دور از انتظارم نیست چون همینجا بعضی ها خلق کردن و گفتن شکی در مکلف و به ببینید مجرد این که ما یک الزامی را بدانیم اما ندانیم وجوبیست یا تحریمی مسئله را شکی در مکلف و به نمی کنه چرا؟ نظیر شما میبریم در باب انسداد شما در باب انسداد در مقدمات انسداد میگید نعلم اجمالا به وجود تکالیفی در واقع مگه نمیفرمایید اونجا این رو بعد میگید خب آقا نمیدونم دعا در رؤیت الهلال واجب یا نه میگید آقا شکی در تکلیفه میگید خب آقا خودتون در مقدمات انسداد میگید نعلم و اجمالا به وجود یک تکالیف باشه اما این مجرد این علم اجمالی مسئله رو شک در مکلف و به نمی کنه کجا بله حالا اون جواب بشه کجا شک در مکلف و به اونجایی که خود اون تکلیف فی حد نفسه قابلیت برای توجه به مخاطب داشته باشه الزام به خودی خود قابلیت برای توجه به مکلف نداره شاره اگر بگه من یک الزامی کردم اما نگه این الزام وجوبی یا تحریمی مکلف بگه من نمیدونم انجام بدم یا ترک بکنم اینجا اگر مکلف توجهی نکرد به این الزام شاره اقلام رو مذمتش نمی کنه یه خب برای من نگفت من باید چه کار بکنم بله اصلا الزام نمیذارم متعلق تکلیف باشه تا اطاعت بشه نه این که اطاعت نیست اطاعت نیست که من بگم به خاطر اینکه مولا گفته این کار رو بکنم من انجام میدم اینجا دوران بین محضورینه یا انجام میده یا ترک میکنه اصلا اقتصادی وجود نداره بله مگه در توسلیت امتصال نیست؟
امتصال
میان
به
لحظه
واقع
انجام میده نه بابا امتصال بالاخره ببینید فرق وجود داره آیا مأمورون به در اینجا داریم یا نداریم؟ نداریم؟ نداریم ما مخواهد بگیم آقا اینجا علم اجمالی است که ما مأمورون به نداریم یعنی یه چیزیه که بودنش مثل نبودنشه الزام کل عدم
پس
نه دستا باشیم از باقی مقدمه درمی باشیم که دیتا لحاجب یا دیتا لحرام یا رسیم اصلا یکی رو باید انجام میدیم چرا؟ حتما یکیش انجام قهرن یکیش انجام میشه شما میگید آقا دوران بین محظوره اینه نمیدونم واجب است یا حرام اینجا حالا یکی از آقایون سوال میکردن که آقا این اصلا در فقه شما مثالی برایش دارید که ما چند روزه داریم حالا بحث میکنیم در این دوران بین محظورین میشه مثال براش پیدا بشه در بعضی از زمانها حالا فرض کنید فرض بله مثال قسم بر وقتیه زوجه، حالا اون فرض قسم هست، حالا مثال های دیگری هم در بله در خونسا هم همینطور مثال های دیگری هم میشه براش مطرح کرد. اونجا بین وجوه حرمته دبران بین محضوره براش مثال میشه زد، مثال های زیادی هم میشه زد. حالا بخواب اینو عرض بکنم، قهرن یکی از اینا واقع میشه، اونی که نمیدونه آیا قسم خورده بر ترک وعد یا قسم خورده بر وعد، عهد اونها واقع میشه. اینجا لازم این الزام اثری نداره اصلا. پس ببینید حالا این نکته ای که ما در بحث امروز، چون دیروز این روشن کردیم که این الزام وجودش کل عدمه، نکته ای که در بحث امروز بخواستیم بگیم این است که بین اصالت الاباحه و اصالت البراءه این فرق وجود داره. اصالت الاباحه یک اصله، وقتی جاری میشه باید یه خطی روی این الزام بکشیم و ما با قطع نظر از مسئله عمل در مقام خارج میگیم آقا اصل عملی نباید علم به مخالفت با واقع در اون داشته باشیم و در اصالت الاباحه داریم ما، اما در اصالت البراءه نداریم. شما وقتی اصالت البراءه یعنی وجوب رو جاری میکنید، در این اصل شما علم مخالفتش با واقع ندارید. اصالت البراءه یعنی حرمت جاری میکنید، در این اصل علم مخالفتش با واقع نداریم. حالا اگر از مجموع چند تا اصل علم پیدا کنیم برخی از اینا مخالفه با واقع باشه، اون علم دیگه اثری نداره. در هر مورد مستقلا ما باید علم به مخالفت با واقع درش نباشه. متعلقش یا وجوبه یا حرمت دیگه. شما بگید شک میکنید واجبه یا نه، دو تاست. شک میکنیم واجبه یا نه، اصل براءت از وجود
نه
اباحه، آره یک جاری میکنیم، شک میکنیم آیا مباح یا نه، اصالت الاباحه است. اصالت الاباحه میگه یجوز الفعل و یجوز الترک. بفرمایید.
اول بحث در
یعنی ما با هر کدومی که از این اصحاری که جاری میکنیم آثار وجود و نفع میکنیم.
در
اصالت الاباحه اینطور نیست. بله در اصالت الاباحه اینطور نیست. بله خب اینم یک نکته. نکته چهارم که عنوانش رو عرض میکنم یه مقدار روش مطالعه کنیم، اینجا در دوران بین محظورین گاهی هر دو از نظر اهمیت و عدم اهمیت مساوی هست. یعنی اگر واجب باشه ملاکی داره که اگرم حرام باشه از نظر اهمیت و عدم اهمیت مساوی هست. اینطور نیست که بگیم ما حرام در دوران بین محضورین حرام مثلا یه چیز خیلی ضعیفیه اما واجب خیلی ملاکش قویه. اما گاهی اوقات احدهما اهمه یا محتمل الاهمیه است. در باب تداهم اونجایی که احدهما اهمه، عقل میگه او اهم اختیار بود. اونجایی که محتمل الاهمه، عقل میگه محتمل الاهم را اختیار کن. در باب تداهم چرا اینجا این حالا چرا یعنی به این بیان، آیا در دوران بین محظورین اگر احدهما اهم یا محتمل الاهم شد اینجا میتونیم همون کبرای قاعده تضاهم رو جاری بکنیم، یا اینکه اینجا فرقی نمی کنه. یعنی کسی که میاد در اینجا براءت عقلی و نقلی رو جاری می کند، یه فرقی نیست که احدهما اهم باشه یا محتمل اهم باشه یا هر دو مساوی باشه. مدعای ما که فردا میخوایم اثبات کنیم همینه، در دوران بین محظورین فرقی بین این موارد نیست، هر دو مساوی باشه، احدهما اهم باشد یا احدهما محتمل اهمیه باشه. و صلی الله علیه و آله.